أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية 35 از سوره ابراهیم و اذ قال ابراهیم حضرت ابراهیم اینجا دعا کردن رب اجعل هذا البلد آمنا خدایا این بلد رو یعنی شهر مکه رو آمن قرار بده یعنی هیچ خطری متوجه او نشه و جنوبنی و بنیه ان نعبد الاسنام من رو و فرزندانم رو دور بکن که بخوایم اسنام رو بپرستیم رب انهن یعنی این اسنام این اسنام از لل کثیر من الناس خیلی از مردم همین بت ها گمراه کردن البته گمراهی اونا اختیاری نیست اون که بت بته هم تو نشستس اونجا در واقع ما انسان ها هستیم که میگن بت رو میسازیم نشونه مردم میدیم مردم رو بت پرستشون میکنیم اما به عنوان یه وسیله میگیم این بت ها خیلی ها رو گمراه کردن این ظاهره که نگاه کردن اومدن جلوی بت سجده میکنن انهن اضللن کثیرا من الناس بعد حضرت ابراهیم یه جمله ای داره خیلی جالبه میگه فمن تبعنی فانه منی هر کس از من تبعیت کرد یعنی توحید رو این از منه و من عصانی اونایی که تبعیت نکنن نگفت که دیگه اینا از من نیستند و جهنمی بازم دعا کرد گفت فانک غفور رحیم خدایا تو بخشنده هستی حالا اونان که از ما تبعیت نمی کنن مشرکن صلاح می دونه اینا رو ببخششون تو رحیم هستی خب این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی که اومد اسکان داد فرزند خودش رو و خانومش هاجر رو اوبار تو شهر مکه گذاشت دعا کرد و می گفت خدایا این شهر رو امنیت بهش بده و دعا هم میکرد برای خودش و نسلش امنیت در شهر مکه سه تا امنیته یکی امنیت ظاهری است از نظر زلزله هیچ وقت اونجا زلزله نمیشه خدای متعال جای رو خانه خودش قرار داده که دور تا دورش کوهه اگه ملاحظه بکنیم میدید شهریست که وسط گرفت پایین دو تا دورش کوهه و این کوها و جبال اوتادا میخ شده و نمیذاره اونجا زلزله بیاد محکم زمین رو نگه داشته این یه امنیته یه امنیت حکمی داریم و اونه که کسی که قاتل اگه رفت اونجا حکمش اینه که امنیت داره نمیشه دور اعدامش بکنه ولو مستحق اعدام سا اما رفت تو شهر امن الهی وارد حرم شد نمیتونن دستگیرش بکنن وقت چکا بکنن بلاخره دستگیرش نکنن اینا وای میسه تا آخر عمرش اونجا میخورد و میخوابه نه تو احکام فقهی داره که آب و غذا بهش نمیدن کسی باش معامله نمیکنه تا ناچار بشه برای غذا و خوراک بیاد بیرون تا از هر آمدون دستگیرش میکنن خب اینم پس یه امنیته البته این امنیت برای وهابی ها استثناء شده سو. وهابی ها خیلی راحت هم گردن میزنند و هم حاجی ها را سال گذشته بینید با چه وضع خاصی دلخراش تو منا تو لباس احرام چون روز اول اینا تو لباس احرام هم هستن میدونستند اینا زنده هستن آب اگه بهشون میدادن اینا زنده مونده از شدت آتش بیحال افتادن رو زمین و هرچی میگفتن ما آب میخواییم نه آب بهشون میدن نه بعضی حاجی ها که رفته بودن لوله کولر رو باز بکنن و آب بپاشن رو اینا که اینا سرحال بشن پاشن جلوشون رو گرفته بودن گفتن حق نده این کارو بکن و یا سال 66 که دیگه ما خودمون اونجا بودیم از نزدیک میدیدیم که کنار مدشوهرها صده تیر اندازی امریکایی بهشون گفته بودن، گفتن بزنید بکش، خیلی رسمن اسلحه رو گرفته بودن تو روزا ایرینو و حدود 400 نفر رو کشتن. 400 نفر، حتی 400 همشون با گلوله نبودن، یه سریشون با گلوله افتادن، یه سری هم زیر دست و پا. دیگه جمعیت آنچنان فشرده شده بود که این فشردگی جمعیت بعضی رو میانداخت. یعنی خود من توی لحظه ای آنچنان جمعیت فشار میداد که فقط نفس داشتیم میکشیم، حتی من دستم رو میخواستم بیارم بالا نمیتونست. ببینید فشار جمعیت چقدر بود، چون از دو طرف حمله کرده بودن و اینه که این وسط بودن چند هزار نفر جمعیت، از دو طرف فشار میدادن جمعیت، جمعیت تو پرس شده بود این وسط. یه سری هم مأمور کرده بودن جلوی پلو هجون، اونایی که مشرف شدید، یه پارکینگ هست. سال 66 این پارکینگ هنوز تازه اسکلتش رو زده بودن، هنوز ماشین توش نمیره. از اونجا هم ما دیدیم که یه سری رفته بودن بالا و آجر از اون بالا میداختن رو سر جمعیت، آجر، سیما، سطل، سنگ، هم تو وارو نمیکردن، رو سر هر کی میافتاد سرش رو منفجر میکرد، چون فاصله خیلی بود، 100 متر 200 متر بالا بود، سنگ میخورد سر یکی صاف دونیم میکرد کلش. خب یه اوضاع احوالی بود دیگه، قشنگ انسان دید که اینا هیچ امنیتی برای ظاهر کنار مدشوهرام قائل نیستن. اما اینم بگم مرحومای فاضلی خدا رحمتشون بکنه، ایشون اونجا بودن، ایشون جزو کسایی بودن که مجروح شدن و همراهشون که باشون بوده اون گفت من دیدم که چوب باتوم رو سعودی زد تو سر ایشان و سرشون منفجر شد و افتادن رو زمین. گفت دیدم سرشون پخ شد افتادن رو زمین. در این حال بعد دیدن که فرداشیشون سالم اومدن تو هتل و بعد برای یکی از روحانیون که خیلی باشون نزدیک بود تعریف کردن که من وقتی که افتادم رو زمین دیگه داشتم میرفتم، دیگه داشتن شهید میشدن و حرفم که نمیتونستن دیگه زنم، دیگه گفتم سرشون منفجر شده بود، پخ شده بود. منتها اون رنق آخری که داشته بودن تو دلشون توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کرده بودن و به حضرت گفته بودن که من هیچ ابایی ندارم که اینجا شهید بشم، اینجا سرزمین خانه خداست، اما دوست دارم سرزمین عرفات ها حضور پیدا کنم، چون ششم ذی‌حجه بود، سه روز بعدش باید میرفتیم عرفات. فرمودن همین که از خواهش کردم که دلم میخواد عرفات رو درک بکنم، یادم حضرت کنارم ظاهر شدن و ما رو بلند کردند و اینش حالا تردید دارم، ظاهرن یه دستی هم به سرشون کشته بودن و برخلاف مدشوهرام، یعنی طرفی که میرفت از هجوم به طرف مسجد، نه برعکسش که میاد طرف منطقه شیشه و میرفت طرف منا، اون طرف رو دارم عرض میکنم. گفتن دنبال حضرت چند قدم، هم تو قدم زدیم با هم اومدیم و تو این چند قدم چند کیلومتر رسیدن منطقه شیشه و معلومه تیول عرض کرده بودن. میگن چند قدم همه حضرت اومدن، حضرت این جمله رو به من فرمودن، فرمودن ما برای تمام کسانی که توی این راه پیمایی شرکت کردن دعا کردیم و برای کسانی که مورد ضرب و جراحت واقع شدن جوائزی در نظر گرفتیم. این بشارت هم به ایشون داده بودن. تا رسته بودن چند کیلومتر بعد یه بیمارستان معروف به ایرانیا بود، بهشون گفته بودن که شما برید اینجا استراحت بکنید، فردا برید هتلتون. شما رفته بودن اونجا تو بیمارستان و دیگه هیچ اثر زخم، یعنی سرشون که منفجر شد و حتی خون اینا هیچی نداشت، فقط التهاب داشته بودن اونجا یه مقدار بهشون آب قند و اینا داده بودند و فردا اومدن تو هتل دیدن سالم هم هستنش. یه مادر شهیدن بود خدا رحمتش به مال خیابونه وحید بود، ایشون هم پسرش تو ایران تو جبهه‌های جنگ شهید شده بود. این مادر شهید هم جزء همین هایی بود که افتاده بود تو تظاهرات، بعد دیدن که سالم اومده، گفت من وقتی افتادم روی زمین پسرم که اسمش علی بود رو صدا زدم، تا گفتم یادم علی کنارم ظاهر شد، حتی جسم مثالیش بوده و حتی گفت که اون چفیهی که مینداخت رو دوشش اونم بود، یعنی دقیقا به همون حالت جبهه با همون لباس جبهه اومد و دست منو گرفت، منو بلندم کرد از زیر جمعیت، منو کنار آورد کنارو و منو نجاتم داد و بعدم یادم نیستش، کسی نیست. واسه خیلی عجیب بود. خود ما هم یه مسیری اومدیم، خدا حفظ کنه آقای احمدی، با هم هم بودیم، این سید حسن با ایشون، ایشون هم کنار من بود، اومدیم و بعد از اینکه حالا دیگه همه شهید شده بودند و اینا دیگه سر صدا خوابید، راهی که ما انتخاب کردیم از کوه بود، از کوه رفتیم بالا، کوهی که میرفت بالا و پشتش وارد مچه حرام میشدیم، رفتیم بالا از اون پشت رفتیم تو مچه حرام، تو لباس همون خونی بود و نمیتونستیم بیس. وقت اون مسیر که از کوه میرفتیم بالا دیدم یه جمعیت زیاد ایرانی هم تو یه اضطراب عجیبی پیدا کرده بودن، خب کشته ها رو دیده بودن، زخمی ها، خیلی وضع خیلی بدی بود. ما با آقای احمد داشتیم رفتیم، وقت یه آقایی از پشت سر ما رو صدا زدن، گفتن که اینقدر که به کوه پناهنده میشید یه مقدارم به خداوند پناهنده بشید. جمله ایشون گفتن دارم من خیلی تعجب کردم. یه لحظه آقای احمدی هم بودش و بعد یادم کسی نیست، یه روحانی بودن و بعدم دیدم کسی نیست، اما این جمله سفارش ایشان یه آرامش عجیبی به ما داد، چون ما داشت از کوه می رفتیم بالا، گفتن اینقدر که به کوه پناهنده می شید یه مقدار به خدا پناهنده می شید. در صورت یک امنیت مکه و حرم الهی امنیت از کشتن است، که حتی حیوان هم حق نداره کسی اونجا صید بکنه تا 40 ساعت بخواد ذبح بکنه، نمیتونه، حرم امنه. یه گیاه ها نمیتونه زیر پاش، یه برگ درخت ها نمیتونه بکنه، مگر مورد های استثنایی که میگن خودش کاشته باشه تو خونه خودش باشه، والا نه نمیشه. یه امنیت عجیب اونجا هست، لذا شما اونجا معمولا کبوتر، نمیدونم گربه، این حیوانات میان از بالا، افراد میرن میان مثل یه آدم میاد میره، گاهی بچه ها میدونن دنبالش فرار میکنه، اما میدونن. من چیزی که با چشم خودم دیدم تو بین صف و مروه، اونایی که مشرف شدید صف و مروه، میدونی چه جمعیتی داره از کوه صف میره تا مروه داره برمیگرده، جمعیت متراکم و بین صف و مروه هم 7-8 در هست به سمت مسجد حرام که از درها هر کدوم افراد میرن دیگه به سمت مسجد حرام. من توی یکی از مسیری که میرفتم دم وسط این در که میره به سمت مسجد حرام، وسط در یه گربه خوابیده بود، خواب بودم، نه اینکه چشمش هم گذاشته، خواب بود وسط ها. من لنگو بخواهم دیگه کناری میخوابه، تعجب میگم وسط، رفتم کوه صفا، برگشتم مروه، بعد که برگشتم دم هنو خوابه. تعجب کردم چی؟ این احساس امنیت رو که یک حیوان احساس امنیت اونجا میکنه، میدونید کسی کارش نداره، یعنی آرامشی داره که خوابه. و گاهی هم کمیسیونر گروبات بود، چند تاشون دیدیم کنار هم نشستن کمیسیون گرفت. خب سومین امنیت هم امنیت آخرتی است و او اینه که میفرماد و من دخله کان آمنا. این البته مربوط به مؤمن است نه هر مسلمانی. مؤمنی که معتقد به 14 معصوم علیهم السلامه اینه که روایت هم داره میگه اینه که اگه وارد حرم الهی شد و بعد فوت شد این دیگه یقینا اهل بهشته. از این بحث هم فهمیدیم که امنیت امنیت قانونی است، یعنی شارع اومده قانون گذاشته حق نداری کسی این کار رو بکنه، اما امنیت جبری نیست که اگه کسی خواست ذبح بکنه یه گوسفند یا سال 66 میخواستن 4 سطر بکشن شارع بیاد بزنه تو سرشون اسلحهشون رو از بین ببره، اینطوری نیست. امنیت امنیت قانونه، یعنی قانون وضع شده و الان کسی میتونه مخالفت بکنه و البته کارش هم حرامه. چنانچه امام حسین علیه السلام به خاطر ناامنی اومدن بیرون، قانونن باید امنیت میداشت مکه، اما حضرت چون میدانستن بمونن حضرت رو همونجا با شمشیر میزدن، حضرت رو به شهادت میرسوندن و اسلام هم از وی میرفت دنبالش، یعنی کاری که یزید میخواست به نتیجه میرسید و امام مصلحت میدونستن که اونجا خونشون ریخته نشه، لذا از مکه اومدن بیرون. دیگه بحث خواسته نده. این دعای حضرت ابراهیم هم خیلی جالبه که گفتن که همه رو دعا میکردن، اونایی که از خودشون بودن دعا کردن. ما یه نکته ای رو میفهمیم که حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندان خودش رو فرزندان مکتبی میدونه، من تبعنی فانه منی، یعنی وحدت وحدت مکتبه، نه وحدت زبان که بگه هر که ایرانی حرف میزنه هر که عربی حرف میزنه، اینه که نگفت که. یا نگفت وحدت پوست، بگه هر که رنگ پوستش قرمز سفیده از منه، اونایی که مثلا سفیده مثلا از من نیست، یا اینکه سیاس از من نیست، اینه که نگفت که. میگفت فمن تبعنی فانه منی، معیار اینه، همون که بعضی نوح گفته شد انه لیس من اهلک، بخاطر که از نظر مکتب دوتا بود ولو پسرشه. اینجا هم حضرت ابراهیم اینو میگه و شاید حسین و منی و انا من حسین پیامبرم، شاید به همین آیه شریفه بشه معنا بکنی، فمن تبعنی فانه منی، این منش منه نشویه است، میگه از منه، میشه اتحاد مکتبی. اگه اینو گفتیم پیغمبر همه 12 امام رو از خودشون میدونن، فقط امام حسین نیستن و اینو داریم دیگه، لذا تو دعای ندبه میگیم که حضرت علی علیه السلام گفتن که شما از منید، ما از یه شجر هستیم و سایر و ناس من شجر شتا. این منیت که گفته میشه از من، این هستی تعبیرش اینه. بعد میگه که سلم و که سلمی، حرب و که حربی، چرا؟ ولی ایمانو مخالطون لحمک و دمک، این ایمان وقتی تو وجود دو نفر بیاد اشتراک مکتب میاره، اینه که فرمود فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. صلی الله علیه و آله. خب تبعنشان همینه، تبعنشان خودش نسبت داره، نه هر دوش به خودش.